بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن جندب، إنما المؤمنون الذين يخافون الله ويشفقون أن يسلبوا ما أعطوا من الهدى. فإذا ذكروا الله بنعمائه وجلوا وأشفقوا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مما أظهره من نفاذ قدرته، وعلى ربهم يتوكلون. همونطور که استهزا دارید، موضوع بحث ما روایتی است که یکی از اصحاب خاص امام صادق سلام الله علیه به نام عبدالله ابن جندب از اون بزرگوار نقل کرده. در جلسات گذشته قسمت هایی از این روایت را تلاوت کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد عرایزی در توضیح اونها عرض کردیم تا به این بخش رسیدیم. این بند، این فقره از روایت در مقام توضیح ایمان حقیقی است که ایمان حقیقی چه آثاری را در انسان داره و میشه مؤمن حقیقی را با این آثار شناخت. معرفی ایمان واقعی و آثارش که در روایات زیادی وارد شده، شاید صدها روایت باشه در علائم ایمان، معرفی مؤمن حقیقی، مراتب و درجات ایمان، بیان این مطالب دست کم یک جهتش اینه که بعضی از کسانی که فکر سطحی دارند فکر میکنند که انسان یا کافر یا مؤمن، همین که کافر نبود، منکر خدا و قیامت نبود، دیگه مؤمن است. مؤمن هم که شد دیگه فرقی نمی کنه، همه مؤمن ها مؤمن هستن دیگه. و از بحث ها و روایات و بحث های تاریخی هم برمیاد که اینجور کجندیشی ها از صدر اسلام وجود داشتی. کسانی فکر می کردن همین که کسی کافر نیست، اسلام را انکار نمی کنه، خدا را انکار نمی کنه، رسالت را انکار نمی کنه، این دیگه مؤمن است و همه آثار ایمان برای او ثابته. در صورت که اینجور نیست، ما یک اسلام ظاهری داریم در مقابل کفر ظاهری. این مربوط هست به زندگی دنیا و احکام که در این دنیا بر اسلام مترتب میشه. ممکنه یک کسی در ظاهر مسلمان باشه، تمام احکام اسلام هم برای او ثابت باشه، اما در آخرت هیچ بهره ای از ثواب آخرت نداشته باشه و الالعبد در اسفل سافلین هم بسوزه. یعنی منافق است، در ظاهر اظهار اسلام میکنه، احکام اسلام براش ثابته، خون ریختن خونش حرام است، تصرف در اموالش جایز نیست، ازدواج باش با مسلمان میتونه ازدواج کنه، از پدر و مادر مسلمانش ارث میبره، این احکام برای ثابته. ولی اینا احکام ظاهری است ولی این دنیا. همونطور که میدونید گروهی از کسانی بودند که در ظاهر مسلمان بودند در همون صدر اسلام و می اومدن حتی در مسجد پیغمبر نماز هم می خوندند، گاهی در صف اول هم با می شدند، احکام ظاهری اسلام هم عمل می کردند ولی اسلام واقعی نداشتند. و آیات زیادی در قرآن ناظر به این هاست که علائم اینها معرفی شده، اینا منافقین هستند. منافق به یک معنا اینجور افراد را شامل میشه، ولی در این حال مسلمن، یعنی ریختن خونشون جایز نیست. تا مادامی که انکار ضروریات دین نکردن، انکار رسالت نکردن، احکام ظاهری اسلام براشون باقی میشه. ملاک این اسلام گفتن شهادت این است، همین که یک کسی شهادتین را بر زبان جاری کرد جزء مسلمین حساب شد. البته معنای شهادتین یعنی یکیش شهادت به رسالت، این است که هرچه پیغمبر به عنوان رسالت از طرف خدا آورده قبول دارم، اون رسول معناش همینه، اون را رسول میدونم یعنی رسالت های او را میپذیرم که از طرف خداست. بنابراین اگر یه چیزی که مسلماً پیغمبر فرموده و او هم میدونه که پیغمبر فرموده، اون از چیزاییست که معمولاً میگیم از ضروریات اسلام، اینا گفت اینا قبول ندارم، این با اون شهادت رسالتش تناقض پیدا میکنه. تو چجور میگی من رسالت پیغمبر را قبول دارم با اینکه میگی اینش را قبول ندارم، با اینکه اون از طرف خدا آورده، تو هم میدونی که اون را به عنوان رسالت الهی پیغمبر بیان فرمود، در این حال انکار میکنی، این تناقض است. ولذا انکار ضروریات موجب کفر، موجب همین کفر ظاهری است. همونطور که میدونید بعضی از فقها مثل حضرت امام تصریح میکنند که اون انکار اون ضروری که بازگشتش به انکار رسالت است، یعنی معلومه که خودشان میدونه که این چیزی است که به عنوان رسالت پیغمبر آورده شده، قابل انکار نیست که این را پیغمبر فرموده و به عنوان دین فرموده، مثل نماز خوندن است. یه هم چیزی را اگه انکار کرد بگه من قبول مسلمانم اما نماز را قبول ندارم، این هر مؤمن و کافری میدونن پیغمبر اونی که آورده نماز قطعا جز رسالتش بوده. اگه کسی بگه اینا قبول ندارم، یعنی همون که گفتم رسالت پیغمبر را قبول دارم نفی کردم، این تناقضه. به هر حال اینها مربوط به اسلام ظاهری است. اسلام ظاهری گفتن شهادت این است، اقرار به این که اون چه پیغمبر اسلام از طرف خدا آورده قبوله، و این حکم احکام اسلام برای چنین شخصی ثابت میشه مگر این که نقضش ثابت بشه. بعد بگنم بی خود گفتم، یا یکی از ضروریات دین را که انکارش بازگشت به انکار رسالت میکنه اونا رو انکار. این مربوط به اسلام ظاهری است، هیچ ربطی به واقعیت طرف و زندگی آخرتش و ثواب عقاب اخروی نداره. حکم ظاهری است، ملاکش هم همین امور دنیایی است. ارث ثابت میشه، طهارت بدن ثابت میشه، بنابراین که شرط طهارت اسلام باشه، و ازدواج با شایزه، احکامی که برای مسلم ثابته، ذبیحه‌اش حلال میشه. در مقابلش هم کفر ظاهری است، یعنی کسی که به زبان هم شهادتین را نمیگه یا صریحا یکی از ضروریات دین را انکار میکنه. اما اگر به حسب واقع حساب بکنیم و چیزی که موجب سعادت آخرت میشه، در این مقام معمولاً واژه ایمان را به کار می‌برند. اون آیه شریفه را در ذهن مبارکتون هست، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. اسلام جاش همین لفظ و گفتن و اظهار اعمال ظاهری است، اما ایمان جاش قلبه. لما يدخل الايمان في قلوبهم، اون چه به زبان بگه چه نگه، اگر در دل باور داره حقایق اسلام را، توحید را، نبوت را، معاد را، و وقتی باور داشت یک آثاری هم در روحش داره، در قلبش داره، در اعمالش داره. نمیشه یک باور داشته باشه به یه چیزی اما هیچ اثری نداشته باشه، امکان نداره. اگر آدم باور کردی چیزی را، لوازمش هم را لااقل بعضی از اون لوازمش ظاهر میشه درش. اینجاست که پای واقعیت و کار باطن در کاره. ممکنه یک کسی واقعا مؤمن باشه اما تا آخر هم ایمانشو اظهار نکنه، تقیه کنه، مثل مؤمن آل فرعون، مثل حضرت ابو طالب علیه السلام که ایمانشون رو اظهار نمی کردن. در روایات داریم که حکم مؤمن آل فرعون رو داشتن و این موجب اشتباه امر بر مسلمان ها شده. تا امروز هم اکثریت مسلمان ها یعنی اهل تسنن معتقد هستن، اکثریت شاید قریب به اتفاقشون، که حضرت ابو طالب ایمان نیاوردن. در صورتی که به اعتقاد شیعه ایشون ایمان داشتن از همون اولی که پیغمبر مبعوث شدن، همون اوائل، و ولی کتمان میکردن به خاطر اینکه بتونن در مقابل کفار از ایشون حمایت کنن. در قرآن هم نمونه روشنش مؤمن آل فرعون است که تصریح میکنه قرآن یکتم و ایمانه هو. الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان. ممکنه کسی اکراه بشه بر اظهار کفر، تهدیدش کنند که اگر مثلا سب علیاذ بالله پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار نکنی میکشیمید، یا حتی نسبت به خدای متعال یا قرآن کریم یا کعبه معظمه تهدیدش کنند که اگر توهین نکنی خونتا میریزیم، و تهدید جدی باشه. اونم برای حفظ جانش در ظاهر تبری کنه، سب بکنه، ولی در باطن نه، فقط به خاطر حفظ ایمانش این کار رو بکنه. الا ان تتقوا منهم تقاتن، نص قرآن است. تقیه در چنین جاهایی واجبه برای حفظ جان. این ضرر نمیزنه، ممکنه یک عمری را هم با تقیه بگذرانه، مردم ندونن این ایمان داره، ولی در واقع مؤمن است. پس ایمان سر و کارش با قلبه، با باطن انسانه، کار به ظاهر نداره. حتی میشه فرض کرد که مؤمنی باشه که اصلا توان این که مثلا دو رکعت نمازم بخونه نداشته باشه، ولی میفهمم که این مؤمن هست، نمازشم را در قلبش باید بخونه. البته این فرضش خیلی فرض بعیدیست که هیچ وقت نتونه مثلا در یک خلوتی هم دو رکعت نماز بخونه. اما در اون زمان ها که غلام های زرخرید بودند و کاملا زیر کنترل موالیشون بودند و اشراف داشتند، فرض داشته. به هر حال ایمان مربوط به قلب و باطن است. در همین مسئله که ایمان با چی ثابت میشه و با چی از بین میره، باز از صدر اسلام این مسئله مورد بحث و گفتگو بوده. کسانی میگفتند که ممکنه آدم ایمان بیاره و هیچ عملی هم انجام نده، همه گناهان هم مرتکب بشه و بعدم بره بهش چون ایمان داره. اینا رو معروف کردن به مرجعه. در مقابلش کسانی معتقد بودند که اگر مؤمنی مرتکب کبیره ای شد کافر میشه، اگر گناه کبیره ای از کسی در سر زد صدور این گناه کبیره همین است و کفر. اما اینم اعتقادی است که به خوارج نسبت میده. خوارج میگفتن که ایمان همون عمل به دستورات هست و ترک گناهان کبیره. اگر کسی گناهان کبیره را ترک نکرد و مرتکب شد ایمان نداره، کافر شد. ایمان نداره یعنی کافر شده. و به همین دلیل بود که خوارج خون طرفداران امیرالمومنین را حلال میدونستند و به نوامیسشون تجاوز میکردند و اون فجایع را مرتکب شدن، منطقشون همین بود که اینا کافر شدن. حتی درباره شخص امیرالمومنین صلوات الله علیه اینا یه همچین جسارتی میکردن که چون ایشون حکمیت رو پذیرفتن و این کفر است و شرک است و پس ایشون از اسلام خارج. برحال اینم یک نوع برداشت انحرافی از ایمان. اما نظر ائمه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین هیچ کدام از اینها نیست. نه نظر مرجعه را قبول دارن که صرف این که آدم یه ایمان قلبی داشت دیگه میره بهش، هر گناهی هم بکنه طوری نیست. نه اینجور نیست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اینجور نیست که زندگی آدم با یک مثلا ایمان لحظه‌ای دیگه تمام بشه و دیگه هر گناهی مرتکب باشه مرتکب بشه اشکالی نداره، چون اصل ایمانش محفوظ. بله اگر کسی ایمانش رو تا آخرین لحظه حیاتش حفظ کنه و این ایمانش از دستش نره، نهایتاً در عالم آخرت بعد از عالم برزخ، بعد از اینکه در عرصات قیامت به اندازه گناهانش عذاب شد، یا اگر لیاقت شفاعتی داشت در بعضی از مراحل مشمول شفاعتی قرار گرفت، اون وقت بعد می ندهیش. ولی ایمان این هنر را داره که اگر شخص توانست ایمان خودش را تا آخرین لحظه حفظ کند، که هیچ کس نمی تونه چنین اطمینانی داشته باشه. ارتکاب گناهان باعث این میشه که ایمان ضعیف میشه و تدریجاً علیاذ بالله از دست میره و انسان باطنن کافر میشه. نمونه هاشون در زمان خودمون هم کم نیست. اگر دقت بکنید میتونید شناسایی بکنید کسانی که ایمان داشتند، اعمال خوبی انجام میدادن، ولی در اثر ارتکاب گناهان کمک کمک دور شدن از ایمان و ایمان تا به کلی دیگه همه چیز از دستشون رفت. در زمان سابق بوده، حالا هم هست، تا آخر هم این سنت هست. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. کسانی که گستاخانه مرتکب گناهان میشن و باکشون نیست، ککشون نمیگذه که حالا این گناه رو کردن، آبروی مؤمنین رو ریختن، به خاطر هوای نفسی، به خاطر شهرت طلبی حرفی بزنن، کاری بکنن، کمک کمک کشیده میشن به کفر، تا اونجا که انکذبو و آیات الله، آیات الهی رو تکذیب میکنن، یعنی کفر. پس اینجور نیست که گناهان هیچ تأثیری در سعادت و در شقاوت انسان نداشته باشه. اینطور هم نیست که وقتی انسان مرتکب کبیره‌ای شد فوراً از ایمان خارج بشه و کافر بشه. اینم نیست، اونطور که خوارج میگفتن. ممکنه مؤمنی حتی مرتکب کبیره بزرگی هم بشه، اما خدا بهش مهلت میده شاید توبه کنه. و حتی اگر موفق به توبه هم نشد، به اندازه همون گناهش در عالم برزخ عذاب میشه. اما اگه ایمانش محفوظ باشه، نهایتاً در قیامت نجات پیدا می‌کنه. پس این را ما باید بفهمیم که اولا اسلام ظاهری با ایمان دو مقوله هستند. اصلا اسلام ظاهری ملاک احکام ظاهری اجتماعی است. حتی بعضی از مبتدیانی که در مسائل فقهی مثلا مطالعه می‌کنند، گاهی هم مشتبه میشه و این مسئله را مطرح کردن که وقتی میگیم شهادت، اقرار به شهادتین موجب اسلام میشه. حالا اگه کسی اقرار به معاد نکرد، معاد قبول نداشت، این واقعا در باطن مؤمن است یا کافر؟ بعضی ها خیال کردن که مثلا میگن با اقرار به شهادتین موجب اسلام میشه و اسلام هم طبعا موجب نجات هست و این حرفا، حتی اگر کسی ایمان به آخرت هم نداشته باشه این ضرری نمیزنه. خب اینها از نقص معرفت نسبت به معارف اسلامی است. اولا همون شهادت به رسالت، معناش رسالت و لوازم رسالته، یعنی هرچی پیغمبر از طرف خدا گفته حتما به قبوله. و به طور قطع یکی از چیزهای هر کسی مسلمان میشه، مثلا مسلمانایی که اوائل عربایی که مسلمان میشدن، خب میدونستن اعتقاد به ایمان سوره های اول قرآن غالبا درباره معاده. چطور ممکن بود کسی بیاد بگه من مسلمان هستم و رسالت پیغمبر را قبول دارم، اما نمیدونست که ایشون ادعاش این است که معادی در کار است، این را جز رسالت خودش میدونه؟ ممکنه این چیزی؟ به هر حال تازه اینها مربوط از شهادتین موجب اسلام ظاهری میشه و احکام ظاهری برش بار میشه. همینطور که عرض کردم ممکنه یک کسی تا آخر عمرش هم جز مسلمان ها باشه، مردم مسلمان ها خیال کنن بسیار آدم خوبی است و در واقع ذره ایمان در دلش نباشه. ولما یدخل الایمان فی قلوبهم، ایمان مربوط به قلبه، ربطی به زبان نداره. پس اولا اسلام با ایمان دو مقوله هستن اصلا. این اسلام که میگن منظور اسلام ظاهری است. البته اسلام یک مراتب دیگری داره که حتی انبیا از خدا میخواستن که اون مقام را بهش نائل بشن. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل وقتی کعبه را بنا میکردن دعاهاشون این بود که ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما را مسلم قرار بده، با اسلام قرار بده. این مراتب دیگری است از اسلام. این تسلیم بودن مطلق در مقابل خداست. بحث ما در اون اسلام که عرض کردیم اون اسلام ظاهری است. همین که گفتن بله ما تسلیم هستیم، اقرار به زبان است فقط. خب پس اولا این اقرار به زبان و اسلام ظاهری رو که بعد ما بگذاریم کنار، بحث ما در این فعلا این نیست که در ظاهر چه کسی رو باید مسلمان حساب کنیم و احکام ظاهری اسلام رو برای ثابت کنیم. این مربوط به فقه هست و احکام ظاهری اسلام و مربوط به مسائل اجتماعی است و چه حقوقی در اجتماع برای این افراد ثابت میشه یا نمیشه و کی از اونها سلب میشه، اونها که مرتد میشند و انکار ضروری میکنند که بازگشتش به انکار رسالت. اما ایمان اولا این رو باید توجه داشته باشیم که نه گرایش مرجعه صحیح هست که ایمان مطلقا موجب نجات هست و کسی که مؤمن بمیرد هیچ عذابی نخواهد شد، نه اینجوری است. ممکن است کسی مؤمن هم از دنیا برود، ایمان واقعی هم داشته باشه، اما به واسطه گناهان زیادی که مرتکب شده شب اول قبر به سخت میشه، اولا جانش سخت گرفته بشه. اینا در روایات متعددیه که مؤمن وقتی از دنیا میره اگر از گناهانش توبه نکرده باشه و گناهانش بخشیده نشده باشه، اول ملک الموت جانش سخت میگیره که با همین سخت گرفتن جانش گناهانش پاک میشه. اگر پاک شد خب دیگه بعدش در برزخ دیگه کاملا راحت. اگر نه، گناهانش بیش از اون اندازه ایست که در حال سکرات مرگ سختی میبینه، شب اول قبر به سخت میگذره که عذابهایی از در روایات ذکر شده که ما بیش شنیدید. اگر حسابش پاک شد خب باز چه بهتر دیگه، بعد در عالم برزخ راحت. اگر نشد و گناهانش بیش از اون سختی هایی بود که در سکرات مرگ و در شب اول قبر میکشه، این عذابها ادامه داره در عالم برزخ تا اون وقتی که حسابش پاک بشه. اگر مؤمنی در طول عالم برزخ هم عذاب کشید و باز هم هنوز گناهانش پاک نشده، حسابش تصفیه نشده، در عرصات قیامت در محشر اونقدر تشنگی، گرسنگی، شرمندگی، گرفتاری، وحشت، اضطراب در عرصات مختلف خواهد داشت تا پاک بشه. و نهایتاً حالا در همه این مراحل هر کسی به حسب لیاقت خودش ممکنه مشمول شفاعتی بشه، ممکنه یک کسی حتی در موقع جان دادن مشمول شفاعت بشه از همونجا، باز به خاطر اعمال خوبی که انجام داده و لیاقت شفاعت رو پیدا کرد. ممکنه نه در جان دادن مشمول شفاعت نشه، شب اول ممکنه باز نشه، مدتی بگذره، بعد از مدتی در عالم برزخ و بالاخره میفته به قیامت. در روایاتی هست که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین به شیعانشون فرمودن اون چه ما برای شما ضمانت میکنیم شفاعت قیامت است، برای عالم برزخ خودتون فکری بکنید. یعنی اینجور نیست که هر که شیعه باشه، هر که مؤمن باشه حتما در عالم برزخ سالم باشه. در عالم برزخ ممکنه سالها عذاب بکشه، چند سال خدا میدونه. چقدر طول میکشه عالم برزخ ما هیچ نمیدونیم، شاید هزاران سال، شاید میلیونها سال پناه بر خدا. به هر حال شفاعت هم بی حساب نیست. اینجور نیست که وقتی میگن فلان کسانی مشمول شفاعت میشن یعنی از همون اول که از دنیا میرن در حال قبض روح دیگه همه چیز تمام میشه. نه، شفاعت هم مراحل داره، جاهای مختلفی ممکنه مشمول شفاعت بشن و بالاخره اون شفاعت کارساز مال روز قیامت هست، اون وقتی که حسابها به کلی تسویه میشه. اگر کسی اونجا حسابش پاک نشد دیگه الالعبد خواهد سوخت در جهنم و نار خلد مبتلا خواهد شد. اونجاست که اگر کسی ذره ایمان هم داشته باشه مشمول شفاعت خواهد شد، اگر ایمانش تا اونجا رسونده باشه. به هر حال پس اولا گرایش مرجعه صحیح نیست، این چیزیست که به خصوص در روایات راجع به مرجعه توصیه شده که جوانهای خودتون رو از افکار مرجعه بر کنار بدونید، بدارید. اینا با پخش افکار خودشون که کسی که مؤمن باشه دیگه طوری نیست، جوانها رو تحریص میکردن به ارتکاب گناه. من قصر خورید، مؤمن ایمان که داشته باشید دیگه بهشتی میشید. مواظب باشید این افکار انحرافی مرجعه در افکار شما، در جوانهای شما اثر نگذاره. علیکم بالاحداث، یا جوانهای خودتون به شباب قبل باد روح، قبل این یسبقکم الیهم المرجعه، یه همچه تعبیراتی در روایات هست. خب یه همچه فکری و یه همچه برداشتی از اسلام بسیار خطرناکی. وقتی آدم فکر کرد که هر کاری بکنه آمرزیده میشه، خب دیگه از هیچ جنایتی خودداری نفرد کرد و دیگه چه اسلام، چه دستورات پیغمبر و این همه انذارها و این همه تعالیم و اینا پس برای چی بود؟ از اون طرف هم نقطه تفریطی و انحرافی دیگری که اگر مرتکب یک کبیره هم شد دیگه اون وقت حسابش پاکه، بعدم دیگه هرچی گناه بکنه فرقی نمی کنه. گفت کسی که زیر آبست شد یک نیچه صد نه. نه، اینجور نیست. با یک گناه هم کسی کافر نمیشه، البته به همون اندازه گناهش ممکنه موجب عذاب بشه اگه توبه نکنه. از این که گذشتیم، حالا ایمان واقعی اگر کسی پیدا کرد همه یه جوره یا نه؟ خود ایمان هم درجات داره. وقتی گفتیم ایمان واقعی، تنها اسلام ظاهری نبود، گرایش مرجعه و خوارج هم نداشتیم. اون همون معرفتی که اهل بیت به ما القا کرده بودن یاد گرفتیم و پذیرفتیم. حالا همه مؤمنین یکسان هستند؟ نه، مراتب ایمان زمین تا آسمون فرق. باز در روایات ما روی این مسئله تکیه شده که ایمان درجاتی داره. در بعضی روایات 10 مرتبه برای ایمان ذکر شده، در بعضی روایات 7 سهم برای ایمان ذکر شده، و حسب نظرهای مختلف. و اگر به یک نظر دقیقی با نگاه بکنیم، شاید بشه بگن که مراتب ایمان شبیه بی‌نهایت است. یعنی اونقدر اختلاف دارن افراد در مراتب ایمانشون که 2 نفری که کاملا شبیه هم باشن مراتب ایمان کم میشه پیدا کنیم. ایمان مراتب بسیار مختلف. خب ما اولا باید سعی کنیم ایمان واقعی داشته باشیم، تنها به اسلام ظاهری اکتفا نکنیم. دلمون خوش نباشه که جزء مسلمان ها هستیم، عرض کنم که از پدر مادرمون میتونیم ارث ببریم، یا ذبیحه‌مون حلاله، یا بدنمون پاکه. اینا که دلخوش کنک نیست، احکام ظاهری این دنیاست. باید ببینیم در باطن آیا دل ما چه اندازه ایمان به خدا داره. و بعد وقتی مرتبه اول ایمان را داشتیم به این اکتفا نکنیم. اونقدر مراتب ایمان، مراتب عالی برای ایمان وجود داره که آدم هر مرتبه شکر رسید، وقتی مرتبه پایینش را نگاه میکنه میبینه خیلی ترقی کرده، و اگر خدای نکرده تنزل کنه میبینه خیلی سرمایه عظیمی را از دست داده. و البته این نوسانات برای همه پیش میاد. ما در طول عمرمون ممکنه گاهی زمانی بگذره، ماهی، سالی، که در ایمانمون تقویت بشه و کامل تر بشیم، و ممکنه علیاذ بالله برعکس. گاهی آدم خودشو میتونه بیازمایه، به دل خودش نگاه کنه، ببینه که یقینش نسبت به معارف بیشتر شده یا کمتر شده، تأثیر این ایمان در عملش بیشتر شده یا کمتر شده. چون ایمان هر قد قوی تر باشه تأثیرش در عمل بیشتر. گاهی هم هست که آثارش به این سادگی قابل شناختن نیست. آیاتی در قرآن داریم که در مقام این هست که ایمان واقعی رو به مردم معرفی کنه و ترغیبشون کنه که اون ایمان رو به دست بیارید، سعی کنید ایمانتون کامل تر بشه، به مراتب نازل ایمان اکتفا نکنید. یکی از آیات آیه 2 سوره انفاله که در این قسمت از روایت اشاره به اون آیه داره. اون آیه شریفه این است که انما المؤمنون انما عدات هست الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمن واقعی این است، اولین علامتش این که وقتی یاد خدا می شود، حالا یا خودش یاد خدا کند یا در مجلسی باشه کسی نام خدا ببره و او را متوجه خدا کند. اذا ذکر الله، وقتی خدا مطرح میشه، توجه انسان به خدا جلب میشه، علامت اولش اینه که وجلت قلوبها، دلهاشون میلرزه. این اولین علامت ایمان واقعی. خب ما میتونیم خودمون رو بیازماییم ببینیم چند از این علامت ایمان در ما وجود داره. خب حالا یه وقت ما به صورت تعبدی میخوام به این آیه بگیم آیه اینجور فرموده، یه وقتی میخوام این مقداری تبیین بشه، سرش رو بفهمیم، آخه چه ارتباطی هست بین ایمان و بین این حالت. گفتیم ایمان واقعی جاش قلب است. قلب مرکز معرفت و مرکز احساسات. قلب در اصطلاح قرآن هم مرکز معرفت انسان است، هم مرکز احساسات و عواطف انسان است. در قلب هم معرفت میاد، یقین میاد، ایمان میاد، و هم محبت میاد، بغض میاد، کینه میاد، عداوت میاد، ترس میاد، امید میاد، اینا همه جاش قلب است. حالا این حقیقت قلب چیه که این اوصاف به ذکر میشه، خودش بحث دیگری است. حالا در بقا به بیان نیستیم که قلب در قرآن یعنی چی، اما این صفات مال قلب است. قلب در اصطلاح قرآن یعنی اون چیزی از روح انسان که این آثار داره، جای ایمان است، جای معرفت است، جای خوف است، جای خشیت است، جای رجاء است، جای محبت است، جای بغض است. به تعبیر علمی معارف و احساسات و عواطف، اینا جاش قلب. خب اگر در یه همچو ظرفی ایمان وجود داشته باشی، جایی که توأم است با معرفتش، هم نشین با یک احساسات و عواطفی، خب لازمش اینه که اون احساسی که لازمه اون ایمان است به موقع خودش پدید بیاد. شما یک کسی رو دوست می‌دارید، خب قلب جاش محبت. اگه واقعا یک کسی آدم دوست داشته باشه و اتفاقا یادش بیاد یا یک کسی نامش رو ببره، یک تغییر حالی در آدم پیدا نمیشه؟ یاد دوستش میفته؟ شما نسبت فرض کنید، حالا ما اینا رو باید با مثال‌های خودمونی برای اینکه بهتر بفهمیم و بهتر هضم کنیم. الان شما اسم امام وقتی برده میشه، رضوان الله علیه، در خودتون یه احساسی نمی کنید؟ به همون اندازه که معرفت به امام داشتید، علاقه داشتید، یک تکانی در دلتون پیدا میشه، یک تغییر حالی در شما پیدا میشه. هر قدر آدم معرفتش بیشتر باشه، محبتش بیشتر باشه، این تغییر حال درش بیشتر ظاهر میشه. این لازمه شه. اون کسانی که خدا را به عنوان یک عظمت بی نهایت میشناسن، این معرفت در دلشون هست. خدا یعنی کمال بی نهایت، عظمت بی نهایت. اینا لوازم ایمان، لوازم خداشناسی است دیگه. میشه آدم خدا را قبول داشته باشه، عظمتش قائل نباشه، کمالش قائل نباشه، صفاتش قبول نباشه. وقتی آدم غافله، حالا هیچ توجهی نداری، اما به محض این که به یاد چنین کسی افتاد، یه اثری باید در دلش بگذاری. این همان است که در آیات کریمه قرآن تعبیراتی از قبیل خشیت، خوف، وجل، اینها در موردش به کار رفته. یا اینها مفاهیم معنای واحدی دارند، یا لوازم و توابع یک حقیقت هستند. آثار اشفاق، خوف، وجل، خشیت. ملاحظه فرمودید در آیات زیادی می‌فرماید هدایت پیغمبر یا انذار پیغمبر یا انذار قرآن فقط شامل حال کسانی میشه که خشیت داشته باشن. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. اونا با این که خدا را نمیبینن، اما نسبت به خدا خشیت دارن. تا این خشیت نباشه، آدم از هدایت قرآن استفاده نمی. انما تنذر، به پیغمبر می فرماید، تو تنها کسانی را انذار می کنی، بیم می دی، در اونها اثر می گذاری که این حالت خشیت درشون باشه. الذین یخشون ربهم بالغیب. یا یک آیه میگه و هم من خشیتی مشفقون یا یخافون ربهم بالغیب. در اینجا می فرماید الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وجل یه همچه حالتی، شاید یه حالت لرزش، یه تکان. اگر یه همچه حالتی نباشه که آدم چه یاد خدا باشه چه نباشه، چه اسم خدا برده بشه چه اسم خورما برده بشه، براش تفاوتی نمی کنه. اینو نمیشه که ایمان واقعی به خدا داره. این اولین اثرش، یک تغییر حالی در دل انسان باید پیدا بشه، اون وقتی که توجه به خدا پیدا می‌کنه. یا خودش ابتدا توجه پیدا میکنه یا کسی او را متوجه میکنه. اذا ذکر الله. بعدش و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. علامت ایمان واقعی این است که یک امر ساکن جامدی نیست، به اصطلاح امروزی امر پویایی است، متحرکی است، رشد یابنده است، قابل رشد است. وسیله رشدش بهترین نمونش اینه، اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی آیات الهی برای کسی خونده میشه، اگه ایمان دارد برای ایمان شخصوده میشه. خب کسی که یک مرتبه از ایمان را داره، خدای متعال از لطف و محبت خودش وسیله‌ای برای هدایت او فرستاده. قرآن چیه؟ پیام الهی است برای اینکه هدایت ما بیشتر بشه، برای اینکه ما به او نزدیکتر بشیم. شما اگر حالا باز باید تشبیه به همین امور ساده بکنیم، چه کنیم؟ شما اگه یک نامه ای از دوستتون براتون بیاد، خودتون بخونید یا براتون بخونند؟ و اون وقتی که این نامه خونده نمیشه و توجه نکردید، حالتون یکسانه؟ یا شوقتون افزوده میشه؟ زنده میشه شوقتون؟ قرآن نامه خداست برای بندگانش. چطور ممکنه کسی که ایمان به خدا داره این نامه خدا، پیام خدا را براش بخونند و اون تغییر حالی پیدا نکنه؟ این ایمان خیلی ضعیفه، کل عدمه. اون ایمان زندگی است که وقتی آیات قرآن تلاوت میشه بهش توجه پیدا میکنه، به پیامی که خدا به او داده بر ایمانش افزوده میشه، ایمانش زنده میشه، فعال میشه، آثارش بیشتر میشه. و علامت سومی که باز در قلب انسان ظاهر میشه این است که علی ربهم یتوکلون. وقتی ایمان آدم اضافه شد، خدا را شناخت، به اینکه خدا که کلید همه کارها به دست اوست، سرسلسله اسباب و علل به ید قدرت اوست، او بر همه چیز احاطه داره، همه چیز به اذن او تأثیر میکنه. خدا رو به این صورت شناخت، اعتمادش بر خدا خواهد بود. باز شما مثال بزنید مواردی را، سلسله ای از اسباب و مسببات با هم هست، اما عامل اصلی که سلسله جنبان است، او که شروع بکنه همه چیز به حرکت در میاد، اعتمادتون به او خواهد بود یا این حلقه های واسطه؟ فرض کنید آدم در یه اداره ای کار داره، میدونه که باید رئیس اداره دستور بده، معاونش اجرا کنه، به مدیر کل ارجاع بده، مدیر کل به مدیر خاص، به تا برسه به اون کارمندی که باید اجرا بکنه. اعتماد این شخص به فرمان رئیس است یا به اون کسی که میخواد اجرا بکنه؟ حالا اگه میبینید گاهی پارتی بازی میشه و بدون رئیس هم میرن کار میگن، با اینکه اینا خودشون مستقلن، در واقع فرمان رئیس دخالتی نداره، اسمش اینه که او دخالت داره، اما اگه واقعا فرمان او دخالت داشت و دیگران فرمان بردار باشن، اعتماد آدم به کی خواهد بود؟ اون کسی که دستور میده، امر اوست که اجرا میشه. اگر آدم خدا را به این صورت شناخت و معرفتش اضافه شد، مخصوصا با توجه به آیات کریمه قرآن، اون وقت توکلش هم بر خدا خواهد بود، دیگه در مقابل این اسباب ظاهری سر خم نمی کنی. برای یک امر جزئی به این و اون به هر بی سر و پایی تملق نمی گی. اگر آدم واقعا ایمان به خدا داشته باشید و بدونه که کار اصلی در دست خدا هست، در مقابل دیگران مگر او دستور بده، در مقابل کسی سرخم نمی کنه. بله، اونجا که او بفرماید وقف و لهما جناح الذل، در مقابل پدر و مادر اظهار خضوع بکن، اون میگه چشم، چون خدا فرمود. یا در مقابل اولیاء خدا، چون او فرموده چشم، اطاعت میکنه. اما اصالتا اون کسی رو که براش احترام قائل هست و او را واجب الاطاعة میدونه خداست، در مقابل کس دیگری خضوع نمیکنه. این است که خضوع در مقابل پیغمبر و اولیای خدا یا کسانی که خدا دستور داده مثل اساتید، معلمین، پدر و مادر، دیگران، اینا در واقع اطاعت خداست. یک عزتی پیدا میکنه آدم در باطن خودش که دیگه اعتنا نداره به این که دیگران برای او ارزشی قائل بشن یا نشن. او سر و کارش با خدای جهان است، دیگران چیکاره؟ اعتمادش بر او میشه و علی ربهم یتوکلون. تقدیم جار و مجرور هم دلالت بر هست، علی ربهم یتوکلون، فقط بر خدا تکیه میکنه. این سه تا علامت قلبی است. البته در آیه بعد دو تا علامت ظاهری هم ذکر شده، یکی اقامه نماز است، یکی انفاق. ولی اون چه در قلب از ایمان ظاهر میشه، حالات قلبی که در اثر ایمان در دل انسان پدید میاد، این سه چیزی. اول وجل، اون لرزش دل، اون وقتی که یاد خدا میشه، ذکر خدا میشه، توجه به خدا جلب میشه، یک تغییر حالی باید دیده. اون آیه شریفه را ملاحظه فرمودید، در وصف قرآن میفرماید کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین آمنوا. این خاصیت قرآن است که وقتی تلاوت میشه، اون کسانی که ایمان دارن، پوستشون وقتی تو آیات قرآن رو میشنون، مو بر اندامشون راست میشه، حالت قشعریره پیدا میکنه، دوندون میشه بدنشون. دید آدم وقتی گاهی در سر ترس یا حالت دیگری پوستش، مو بر اندامش راست میشه. این قرآن در وصف خودش میفرماید کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. هست الان یادم رفت آیه جزی ثم تلین و جلودهم و قلوبهم یا قلوبهم و جلودهم الی ذکر الله. این ابتدا این حالت پیدا میشه، بعد انس پیدا میکنن و پوستشون دوباره نرم میشه و به حالت اولیه برمیگه. این وجل هم چیزی شبیه همون، وقتی به یاد خدا میفتن یک تغییر حالی در آدم باید پیدا بشه. مثل این که فرض بفرمایید آدم در یه مجلسی هست، یک شخص عظیمی حضور داشته و این غافل بوده. حالا شما هر عظیمی را و هر کسی مطابق فرهنگ خودش میدونه عظیم حساب کنه. ما ها مثلا وقتی بخواهم عظیم در عالم خودمون بگیم، یه شخصیتی مثل امام رتبه در ذهنمون میگه. فرض کنید شما در یک مجلسی بودید، امام حضور داشت، شما وارد شدید، غافل بودید، یهو نگاه میفته آقا اینجا داشته. ما معمولا در حال غفلت به سر میبریم، توجه نداریم که خدا حضور داریم. وقتی کسی ما را متوجه کرد، یا خود خدا ما را متوجه کرد که من اینجا حضور دارم، یک تکانی آدم میخوره. این همون وجلت قلوب ها. این در صورتی است که باور داشته باشه چنین کسی هست و چنین عظمتی رو داره. اگر ما چنین احساسی در خودمون نمیابیم، باید بدونیم ایمانمون خیلی ضعیفه، ملحق به عدم. این اوصافا که ذکر میفرماند، بعد میفرماند اولئک هم المؤمنون حقا، اونایی که واقعا مؤمنن اینا هستن. ولی ایمان هیچ اثری در حال در دل انسان نداشته باشه، در عمل انسان نداشته باشه، این چه ایمانی است؟ حالا این قسمت روایت هم ملاحظه بفرمایید، ابن جندب، امام صادق سلام الله علیه به ابن جندب میفرماید انما المؤمنون الذين يخافون الله آیه می فرمود اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، امام می فرمود کسانی هستند که خوف الهی در دلشون. یک خوفی را به خصوص امام ذکر می فرمود، یه نکته لطیفی است که باز ماها غفلت داریم. خوف های ما در واقع از خدا برمیگرده به این که اعمال بدمون موجب عقاب هاییست، موجب سقوط هست، از آثار بد گناهان خودمون در واقع میترسیم. ولی غافلیم از این که ولو کار بدی هم نکردیم باز هم جای ترس داریم، و ترس از این که اون چه داریم ازمون گرفته بشه. این مطلب خیلی مهم است. ما غافلیم از این که در هر آنی احتیاج به کمک خدا داریم. خب خدا تا حالا به ما ایمان داده، آیا لحظه بعد هم ایمان خواهیم داشت یا نه؟ اگه او بده خواهیم داشت، ممکن از ما بگیره. تو زیارت حضرت معصومه هم میخونید فلا تسلم منی ما انفی. توجه کردید تا حالا این جمله چقدر اهمیت داره؟ فلا تسلم منی ما انفی، اینی که دارم ازم نگیر. اون آیه هم میفرماد فلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، این هدایت که به ما دادید همین را ادامه بده، بازم بده، نگیر از ما. چه خاکی به سر بریزیم اگه این ایمان از ما سلب شد؟ چه اطمینانی داریم، چه ضمانتی داریم از این چه داریم باقی بماند؟ بازم با دستمون پیش خدا دراز باشی. پس خوف از عظمت الهی، خشیت الهی مطلبی، خوف از گناهانی که مرتکب شدیم و از آثار سوئش میترسیم یه مطلبه، ترس از این که اون چه تا به حال داشتیم از نعمتهای مادی و معنوی از ما سلب بشود، اینه که چون این مطلبش مورد غفلت زیاد واقع میشه، امام روش تأکید میفرماید. میفرماید و یشفقون ان یسلبوا ما اعطوا، میترسن از این که اون چه بهشون داده شده گرفته بشه. من الهدا، اون هدایتی که خدا بهشون داده میترسن ازشون بگیره. یکی از وجوه معنای اهدن از صراط المستقیم که همه هر روزی باید تکرار کنیم به خاطر همینه که خب تا حالا خدا ما را هدایت کرده، لحظه بعد چطور؟ بازم احتیاج داریم به هدایت، بازم او باید هدایت کنه، ولی لحظه بعد اگه او هدایت او به ما نرسد باز گمراهیم. خودمون که از خودمون هدایت نداریم، او باید بده. پس دائما باید بگیم اهدنا اهدنا، باز هم هدایت کن، باز هم هدایت کن. علاوه بر این که هدایت هم مراتب داره، اگر همین مرتبه از هدایت رو که داریم باقی باشه نباید قانع باشیم، مرتبه بالاترش رو باید بخواییم. خب چون اینا حالت خوف دارن، اذا ذکر الله و نعمائه، وقتی به یاد خدا میفتن و به یاد نعمتهای او، دو جور ترس دارن. هم مقام الهی، عظمت الهی رو که توجه پیدا میکنن، اون حالت وجل، اون حالت خشیت درشون پیدا میشه. هم وقتی نیاد نعمتهای خدا میفتن میترسن نعمتها ازشون گرفته بشه، اینم یه جور ترسیست. وجلو و اشفق، اشفقو رو قبلا فرمود، میترسن از این که همین نعمت هدایت که تعالی دارن ازشون سلب شود. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی آیات الهی براشون تلاوت میشه بر ایمانشون افزوده میشه. مما اظهره من نفاذ قدرته، آیات تکوینی الهی رو وقتی مشاهده میکنن و درش تأمل میکنن، آثار نفوذ قدرت الهی رو میبینن که قدرت الهی در سراسر جهان نافذ است. آیات تشریعی و آیات قرآنی وقتی براشون تلاوت میشه درش تأمل میکنن، باز به مفاهیمش توجه میکنن که به حکایت از صفات الهی و از جمله قدرت او داره، باز بر ایمانشون افزوده میشه. و نهایتاً علی ربهم یتوکلون، امیدواریم خدای متعال به همه ما از ایمانهای واقعی بهره وافری مرحمت بفرماید. پروردگارا تو را به اسماء حسنا و صفات علیای قسم میدیم که معرفت ما را نسبت به خودت روزافزون قرار بدی، دلهای ما را از محبت خودت و اولیای خودت پر بفرما، محبت دنیا و محبت دشمنانت از دلهای ما سلب بفرما. مقامات امام راهل را روز به روز، ساعت به ساعت بالاتر ببر، او را بر موالیش مشهور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. توفیق قدردانی از این نعمت عظما به همه ما مرحمت بفرما. بر طول و عمر و عزت و توفیقات و تأییدات ایشون برای خدمت به اسلام و مسلمین بیفز. به همه ما توفیق شناختن وظایف و عمل به وظایف مرحمت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و عجل فی فرج مولانا.